رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام بخیر شنونده عزیز و ارجمند. تاهی سفر هستم و شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. امروز جمعه 23 ژانویه سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 5 شام.
درود با یک و یک شما شنوندگان ارجمند، فرهاد میلادم و استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه در خدمت شما. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شام است و اخبار تازه این ساعت جهان تاجیکستان را از همکارم نور محمدی خالزاده میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. ریچارد هالبروک، فرستاده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان که اخیراً به این مقام منصوب شد، میگوید که وی در این کاری نوی خود با دشواری های سخت روبرو است. وی در این مقام نو باید تلاش های دیپلماتی و نظامی را به کار گیرد تا در زد و خوردها بر ضد طالبان و القاعده پیروزی به دست آید. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا آقای هالبروک را روز پنجشنبه به این مقام منصوب کرد. هالبروک در جواب چنین گفت:
This is a very difficult assignment.
این تعیینات خیلی دشوار است، آن گونه که ما همه میدونیم. کسی نمیتواند بگوید که جنگ در افغانستان نتیجه خوب داده است.
هالبروک 67 سال دارد و در گذشته نماینده امریکا در سازمان ملل متحد بود. هنگام اعلان هالبروک به این مقام، اوباما به اهمیت دیپلماتیا در منطقه افغانستان و پاکستان تاکید کرد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور امریکا درباره بستن بازداشتگاه نظامی امریکا در گوانتانامو کوبا استقبال کرد. آقای کرزی در اعلامیه شام پنجشنبه گفت بستن بازداشتگاه حمایت بین المللی از مبارزه بر ضد تروریسم را تقویت خواهد داد. دولتی آقای کرزی میگوید حامد کرزی روز پنجشنبه همچنین از هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا زنگ تلفنی گرفته است و آنها مبارزه مشترک بر ضد تروریسم را بررسی کرده اند. ادامه خبرها. روز جمعه فاروق شریپوف، کنسول ژنرالی تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ روسیه، در صحبت با رادیوی آزادی نوشته خبرگزاری محلی اورال پولیتورو را درباره مناقشه میان شهروندان تاجیکستان در یکی از خوابگاه‌های این شهر رد کرد. آقای شریپوف گفت ماجرا میان مهاجران تاجیک رخ نداده است، بلکه حدود 20 نفر از ساکنان محلی اطراف خوابگاه با اقامت کنندگان خوابگاه حمله برده اند و یک نفر با تپانچه پنیوماتیکی شهروند تاجیکستان سفروف سیراج الدین را از قفس سینه اش زخمی کرده است. شریپوف چنین میگوید:
روز 12 ساعت 8 بیگاه زیاده از 20 نفر اومده، چوب و تخته و چیز داشته دن اومده هجوم میکنند به خوابگاه بچه‌ها. این ساکنان محلی همو شهر یکاترینبورگ گرد اطراف این کوچه با یک توش دستش با یراق پنیمانی هست کو
بله
خوابگاه خوری میکنند، یک قفس سینه یک مهاجر تاجیک سفروف سوجین به میرسد.
دو نفر از حمله کنندگان بازداشت شده اند و رسیدگی به حادثه ادامه دارد. کنسولی تاجیکستان در یکاترینبورگ میگوید در این ماجرا کسی کشته نشده است و سیراج الدین سفروف بعد از جراحی حالا از بیمارستان رخصت شده است. روز جمعه مرزبانان قرقیزستان 4 شهروند تاجیکستان را برای عبور غیرقانونی مرز قرقیزستان بازداشت کردند. سیدجان ایراتوف، فرمانده پاسگاه مرزی تارتگول این کشوریان قرقیزستان، با بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت 6 نفر شهروندان تاجیکستان می‌خواستند غیرقانونی از مرز بگذرند و به هشدار مرزبانان قرقیزستان بی‌اعتنایی نشان دادند و به خاک این کشور داخل شدند. مرزبانان 4 نفری آنها را بازداشت کرده اند. بسیاری از قسمت‌های مرزی میان قرقیزستان و تاجیکستان از سوی مرزبانان حمایت نمی‌شود و گهگاه عبور غیرقانونی شهروندان به مشاهده می‌رسد. وزارت بهداشت تاجیکستان تصمیم گرفته است که سال جاری مرکز عملیات پیوند عضوهای بدن انسان را باز کند. در این باره روز جمعه در نشست خبری در دوشنبه نصرت الله سلیموف وزیر بهداشت تاجیکستان خبر داد. با گفته وزیر، حالا در اختیار کارمندان بهداشتی تاجیکستان 2 دستگاه عملیات انتقال عضو بدن یک انسان به انسان دیگر وجود دارد و در آینده وزارت برای انجام چنین عملیات تجهیزات دیگر نیز خریداری میکند. در جریان چنین عملیات معمولا عضوهای درونی از جمله دل و گرده را از کسی دیگر پیوند میدهند. آقای سلیموف در این نشست خبری بر روزنامه‌نگاران گفته است ارزش چنین عملیات در کشورهای اروپایی تا $20,000 ارزش دارد، در حالی که پزشکان تاجیک این کار را با $3,000-4,000 انجام می دهند.
اخبار جهان و تاجیکستان را از همکارم نور محمدی خالزاده می شنیدیم و بخشی خبرهای دیگر در ادامه برنامه است، ولی برای دریافت اخباری بیشتر و گزارش‌های تحلیلی لطفاً به وبسایت رادیوی آزادی مراجعه کنید. azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا با اجازه شما نگاهی میاندازیم به عنوان چند از گزارش های برنامه که تا نیم ساعت دیگر با هم میشنویم.
یک سازمان معتبری حامی حقوق میگوید در جنگ روسیه و گرجستان تمامی طرف ها قانون جنگ را پایمال کردند.
سفر دیمیتری مدودف به تاشکند و تأثیر آن به مناسبت روسیه و تاجیکستان.
یک تحلیلگر غربی میگوید از سفر دیمیتری مدودف و مسکو نباید تغییر فوق‌العاده را انتظار داشت.
کنسول تاجیکستان در روسیه ادعا درباره نزاع مسلحانه مهاجران تاجیک در یکاترینبورگ را رد کرد.
سازمان حامی حقوق انسان Human Rights Watch دایر به شیوه رفتار نیروهای روسیه و گرجستان در جنگ یک هفته‌ای آنها بر سر منطقه جدایی‌خواهی اسیتی جنوبی در ماه آگوست امروز گزارش نشر کرد. مؤلفان گزارش و مدافعان حقوق گفتند که هر دو طرف هم در جریان مناقشه و هم بعد از آن مقررات زیادی قانون‌های جنگ را زیر پا کردند. در گزارش همچنین نیروهای اسیتی جنوبی متهم شدند که گویا در روستاهای گرجینشین پاکسازی قومی انجام دادند. اما آنانیستا، یک نماینده دفتر سازمان Human Rights Watch در شهر مسکو، گفت هنگام تهیه این گزارش گرجستان نسبت به روسیه همکاری بیشتر کرده است و دایر به نقض قانون‌های جنگ اطلاع بیشتری در اختیار این سازمان گذاشته است. در این باره گزارش داریم از همکارم برات یوسفی.
Human Rights Watch بر این نظر است که در روزهای جنگ اسیتیای جنوبی هم روسیه و هم گرجستان و هم جدایی خواهان اسیتیای جنوبی در مقابل رقیبانشان از نیروی به حد و اندازه کار گرفتند. ماه آگوست سال گذشته نیروهای روسیه به خاک گرجستان وارد شده، امکان ندادند که ارتش گرجستان منطقه جدایی خواهی اسیتیای جنوبی را تحت تصرف حکومت مرکزی قرار دهند. Human Rights Watch میگوید جنگ اسیتیای جنوبی همگی 8 روز از 7 تا 15 آگوست سال 2008 دوام کرد، ولی در این بین پایمالکنی زیادی حقوق بشر به قید گرفته شد. این پایمالکنی ها را Human Rights Watch در گزارش عبارت از 200 صفحه جمع آورده است. مؤلفان گزارش نوشتند که در آغاز برخورد گرجستان در مقابل اسیتیای جنوبی از اسلحه مشکانداز گرد استفاده بردند که در نتیجه مردم آسایشته اذیت کشید. Human Rights Watch تخمین میکند که روسیه هم در مقابل گرجستان از اسلحه گرد کار گرفته بود. Human Rights Watch ادعاها درباره کشتار صدها فرد آسایشته گرجی از طرف سربازان روس و یا اخراج اجباری مردم گرجی تبار از اسیتیای جنوبی را تصدیق نکرده است، ولی با نوشته این گروه حامی حقوق بشر تا کنون هزارها فراری گرجی نتوانستند که به خانه های خود برگردند. در مورد جدایی خواهان اسیتیای جنوبی Human Rights Watch نوشته است که جدایی خواهان در دزدی، تهدید، بازداشت های غیر قانونی و حتی کشتاری آدمان دست داشتند. آنا نیستاد، نماینده Human Rights Watch در مسکو، اثنای صحبت با رادیوی آزادی اظهار نمود که ابتدا روسیه گرجستان را با گنوسید، یعنی کشتاری دست جمعی متهم کرد، ولی تا کنون روسیه نتیجه تحقیقاتش را آشکار نکرده است.
This is disappointing because I do think that given that there were so many speculations.
واس باعث تاسف است و نگران کننده باقی میماند. به فکرم در ابتدا آوازه بی پایه زیاد بود، ولی تا کنون روسیه حتی درباره نتیجه های مقدماتی تحقیقاتش چیزی نگفته است. همین طریق معلوم نیست که آنجا چه حادثه به وقوع پیوست و مسئول آن کیست.
As to what actually happened and who was responsible.
به عقیده خانم نیستاد، هر دو جانب هم روسیه و هم گرجستان باید تحقیق بی‌طرف دایر نموده مسئولان پایمالشوی حقوق بشر و جنایتکاران حربی را به مجازات کشند. همچنین Human Rights Watch تاکید کرده است که روسیه باید امنیت فراریان بازگشته گرجی در مناطق اشغال شده را کفالت دهد.
گزارش سازمان Human Rights Watch دیدبان حقوق بشر درباره رفتار نیروهای روسیه و گرجستان در زمان جنگ بر سر اسیتیای جنوبی در ماه آگوست سال 2008 مجله شامگاهی را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش دایر به بیانیه‌های فرستاده روسیه در پیمان نظامی ناتو ادامه می‌دهیم.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
روز دوشنبه 26 انور در بروسل ملاقات غیر رسمی سفیران ناتو و روسیه برگزار می شود که قرار است فعالیت شورای دو جانبه و آینده مناسبت های دو طرف را روشن کند. کار این شورا پس از حمله روسیه بر گرجستان در ماه آوگوست سال گذشته به حالت تعلیق در آمده بود. سفیر روسیه در ناتو دیمیتری روگوزین گفته است کشورش در حال به ترانزیت اموال ناتو و آمریکا اجازه می دهد که فعالیت شورای ناتو و روسیه از سر گرفته شود. و همچنین گفت برخلاف گفته های جنرال آمریکایی دیوید پتریوس، مسکو درباره انتقال اموال نظامی آمریکا و ناتو به واسطه این قلمرو رضایت نداده است. تاجیکستان نیز قرار است یکی از گذرگاه های این اموال گردد. آیا رضایت دوشنبه به همکاری به خاطر آینده افزا در افغانستان گروگان مناسبت های مسکو و ناتو شده است یا نه؟ از سلیم ایوبزاد خبرنگار رادیوی آزادی می شنویم.
مقامات پیمان اتلانتیک شمالی از شرح اظهارات اخیر سفیر روسیه در ناتو دیمیتری روگوزین خودداری کردند، اما ناخوشنودی آنها از گره دادن آینده روابط دو طرف با ترانزیت اموال غیر حربی ناتو و آمریکا از قلمرو کشورهای شوروی پیشین پنهان نماند. روبرت پشل، یکی از مسئولان روابط ناتو و روسیه، در ستاد پیمان اتلانتیک شمالی در بروسل در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی چنین گفت:
وزیران ناتو به دبیر کلی سازمان صلاحیت دادند که با مذاکره کنندگان روسیه وارد گفتگو شود و همچنین امکانیت یک ملاقات غیر رسمی شورای ناتو و روسیه را بیازماید. و البته این یک امکانیت است که دو جانب موضع گیری های خود را مطرح کنند و هرچند در آن یگان تصمیم گرفته نخواهد شد، وضع فعلی و آینده مناسبت ها را بررسی نمایند.
جناب پشل از شرح اظهارات اخیر سفیر روسیه در ناتو دیمیتری روگوزین خودداری کرد، ولی افسود اگر جناب روگوزین این شرط خود را در میان گذارد آن هم بررسی خواهد شد. نماینده سفارت روسیه در ناتو به ما گفت روگوزین فعلا در مسکو است و به نشست روز دوشنبه با سفیران ناتو آمادگی میگیرد. اظهارات او که احتمال ترانزیت اموال ناتو و آمریکا را به واسطه روسیه و دیگر کشورهای مشترک المنافع به آغاز پره کار شورای ناتو و روسیه بستگی داد نیز از مسکو پخش گردید. روگوزین گفت ناتو و آمریکایی ها حالا در راه های انتقال بار از طریق پاکستان با مشکل روبرویند و می خواهند راه های نوی را از آسیای مرکزی باز کنند. اما روز پنجشنبه دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی یابدی هوبسخیفر در اسلام آباد با پیشرفت های در باز کردن این راه ها دست یافت، ولی نیز تاکید کرد که مسئله افغانستان یک مشکل منطقه‌ای است و باید حل منطقه‌ای داشته باشد. برخی از تحلیلگران بر اینند که با توجه به مسئله افغانستان، پرزیدنت نوی ایالات متحده باراک اوباما نیز میخواهد نقش دولت‌های آسیای مرکزی و روسیه را در حل منطقه‌ای مشکل افغانستان گسترش دهد. پس اظهارات نماینده ارشد روسیه با رد این همکاری‌ها چه معنی داشته می‌تواند؟ با این پرسش به کارشناس مستقل نظامی در مسکو پاول فلگنهاور مراجعه کردم.
راگوزین отражает ту позицию, что мы выходят, так сказать, согласны помогать натовской операции.
جناب فلگنهاور میگوید اظهارات روگوزین بیشتر سیاسی است و یک خواهش است که روسیه آماده است کمک کند، ولی در عوض غرب باید حمله به گرجستان را به مسکو ببخشد. تقریبا همین چیز را امروز پرزیدنت مدودیف در توشکند اظهار داشت. همین کارشناس و هم تحلیلگران دیگر بر اینند که اجازه روسیه در سال 2001 به استفاده قلمرو کشورهای شوروی سابق در جنگ آمریکایی ضد وحشت افکنی با آنچه امروز از مسکو درخواست می شود فرق دارد. در حالی که آن وقت اول اجازه روسیه گرفته شده سپس واشنگتن رو به این کشورها آورد، اکنون رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا جنرال پتریوس به قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان سفر کرده اعلام داشت که همه آنها به ترانزیت اموال ناتو و آمریکا رضایت دادند. اما اکنون نماینده روسیه در ناتو میگوید هنوز هیچ گونه قرارداد آماده نشده است و تنها پیشنهاد بر روسیه شده است که باید بررسی گردد. همه گونه احتمال ترانزیت اموال حربی را از این مسیر جناب روگوزین کاملا رد کرد. اما پاول فلگنهاور، کارشناس مستقل نظامی در مسکو، گفت چند ماه است که طبق سازشنامه روسیه و آلمان اموال ناتو از طریق روسیه انتقال داده می شود. و روبرت پشل، یکی از مسئولان روابط ناتو و روسیه، در ستاد پیمان اتلانتیک شمالی در بروسل میگوید همکاری های طرفین در مورد افغانستان همیشه ادامه داشته اند.
هرچند ما در مناسبت های روسیه و ناتو دوره های مشکلی داشته ایم، تماس ها همیشه ادامه داشتند و همکاری های مشخص در رشته های مربوط به افغانستان یا جنگ ضد تروریسم همیشه ادامه داشتند.
Cooperation activities, particularly in such areas as relates to Afghanistan or the fight against terrorism.
با این ترتیب کارشناسان خلاصه میکنند که اظهارات راگوزین یک نوع تجارت سیاسی است که گذشت روسیه به ناتو نباید بی جواب باشد. در گمان است که کشورهای آسیای مرکزی با دستور او عمل کنند.
و ضمن امروز روز جمعه دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه بعد ملاقات با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان گفته است تا برای به اعتدال آوردن اوضاع در افغانستان نوآرام اصولهای نوی بین المللی پیشنهاد شود که در رفع این نزاع برای آن کشور موثر باشد و اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان هم پیشنهاد کرده است که شکل پیشینه یعنی جلب کشورهای همسایه افغانستان برای احیای صلح و بازسازی در این کشور مورد استفاده قرار بگیرد. شنونده ارجمند، گزارشی بعدی برنامه هم دایر به مناسبات ازبکستان و روسیه و تاثیر آن به تاجیکستان است. ما حالا یک آگهی را میشنویم و سپس با این گزارش به خدمت شما برمیگردیم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش ها
آزادی در ساتلیت.
دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در حال در ازبکستان قرار دارد که تاشکند دوشنبه دوران نانقدر ساده روابط خیش را اثر می گذراند. نقش مسکو طی تاریخ 20 سال اخیر در روابط تاجیکستان و ازبکستان خیلی مؤثر بوده است. بعد از جنگ داخلی در تاجیکستان به نظر می رسد روسیه و ازبکستان در بابت آنکه در تاجیکستان چی می گذرد نه همیشه توافق نظر داشتند. بخصوص در آن موضوع که هر دو کشور نیروهای سیاسی و پروژه های اقتصادی تاجیکستان را به گونه خود یعنی به نفع خود میبیند. حالا که مدودف در تاشکند است و ابتدای ماه فوریه در مسکو امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را خواهد پذیرفت، آیا رئیس جمهور اسلام کریموف درباره تاجیکستان چه صحبت های خواهد داشت؟ این سوال را خبرنگار آزادی در دوشنبه رحمت کریم دولت با کارشناسان به میان گذاشت و این گزارش را فرستاد.
گرم و سرد شدن مناسبات تاشکند با مسکو همیشه مورد توجه جامعه تاجیکستان چی در سطح مردمی یا چی در سطح مقامات بوده است. به اعتقاد برخی کارشناسان تاجیک در ابتدای استقلال جنگ داخلی تاجیکستان زمان ممکن شد که موضع های تاشکند و مسکو در قبال تاجیکستان هم نوا شدند. از آن تاریخ تا کنون تاجیکستان به نبض مناسبات ازبکستان با روسیه با حساسیت تمام نظر میکند و این حساسیت به بهانه نیز نیست. دوباره در سال 2004 وقتی مناسبات ازبکستان با غرب به دلیل حوادث اندیجان سرد شد و تاشکند با مسکو کنار آمد، شرکت روسیه روسل از اجرای طرح سرمایه گذاری 1.5 میلیارد دلاری به نیروگاه راغون دست برداشت. اکنون نیز کارشناسان میگویند تاجیکستان میتواند چنین انکشاف مناسبات را به دنبال سفر دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه به ازبکستان انتظار داشته باشد. ازبکستان به شدت بیش از واقعیت به گفته تحلیلگران به برنامه‌های انرژی تاجیکستان و ساختمان آبانبارها حساسیت نشان می‌دهد و در صورت توأم افتادن منافعش با روسیه میتوان فشارهای را روی اجرای برنامه‌های انرژی تاجیکستان انتظار داشت. دوست محمدی دوست خادم پژوهشگاه خبرشناسی تاجیکستان در این زمینه میگوید
حتما ازبکستان با اجرای برنامه‌های انرژی تاجیکستان واقعا خلل جدی وارد می‌سازد. ما انتظاری آن داریم که بعد رفتن مدودف این مناسبت‌ها بین تاجیکستان و ازبکستان باز تیزتر بشند.
اما عبدالغفار کمال تحلیلگری دیگری تاجیک میگوید موضوع اصلی بحث کریموف با مدودف نه مسئله تاجیکستان بلکه مسائل حمل و نقل انرژی و حضور روسیه در بازار انرژی آسیای مرکزی است. سردی و گرمی مناسبات تاجیکستان با ازبکستان به گفته این تحلیلگر عمدتاً به ویژگی‌های روابط و برخورد دو جانب برمیگردد و کشوری سوم کمتر میتواند به این مناسبات تأثیر چشمگیر گذاشته باشد. آقای کمال گفت
تا امروز روابط تاجیکستان و ازبکستان بیرون از مسائل ژئوپلیتیکی قدرت‌ها مربوط به بعضی سیاست‌های خودخواهانه رهبریت تاشکند است. برای همین تأثیر کشورهای دیگر را مثلا هستند در سرتر کردن روابط میان ازبکستان و تاجیکستان من چندان مؤثر نمیبینم.
اما سوال دیگری مطرح این است که سفری آقای مدودف به تاشکند تا کجا میتواند در گرمی بیشتر بخشیدن بر روابط روسیه و ازبکستان مساعدت کند. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک میگوید سفر مدودف به تاشکند به معنای نقطه عطف یا چرخش کلی در مناسبات روسیه با ازبکستان نخواهد بود، اما در هر صورت به دنبال این سفر تاجیکستان باید خود را برای مقابله با فشارهای آماده کند. آقای بیگ محمد گفت
ما می توانیم انتظاری فشارهای بیشتر هم تاشکند و هم روسیه را به هر نحوی، به نحوی مستقیم یا غیر مستقیم انتظار باشیم و در این شرایط البته واکنش تاجیکستان یا نحوه عمل تاجیکستان نیز مهم خواهد بود. ما برای آن که بتوانیم پاسخ این فشارها را بدهیم باید برگی برنده در دست داشته باشیم.
همینطور سؤال دیگر محض همین امکانات واکنش است که اگر فرض بر این شد که منافع تاشکند با مسکو توام افتاد و فشار اعمال شد، تاجیکستان چی برگی برنده خواهد داشت؟ قاسمی بیگ محمد:
حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان و دیگر مسائل است که روسیه نمیتواند نقش آنها را در دستیابی خیش به اهداف گیاپولیتیکیش در آسیای مرکزی نادیده بگیرد.
با توجه به این چند عامل دیگری که همچنان میتوانند برگی برنده برای تاجیکستان باشند، مقامات کشور انتظار فشارهای بیش از حد را ندارند. کارشناسان سفر 10 روزه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به کشورهای ساحل بالتیک و همین طور اتحادیه اروپا را تلاش برای باز کردن راههای نو جهتی راه اندازی مناسبات در شرایط فشارهای احتمالی میدانند. مسئله که مقامات تاجیکستان از ابراز آن خودداری نیز نمیکنند. مهمترین عامل فشار ازبکستان بالای تاجیکستان راه آهن است که از قلمرو آن کشور عبور میکند و ظاهرا تاجیکستان به این نتیجه رسیده است که به هر قیمت باید راه رقابتی دیگری برای برآمدن داشته باشد و این به گفته وزیر امور خارجه تاجیکستان راه آهن هرات، مزار شریف، کلخزاباد، کافرنهان است، راهی که زمان ساختمان آن به دلیل مشکلات موجود میتواند به درازی این مسیر طولانی باشد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان تاجیک به صحبت‌های احتمالی رئیس جمهوران روسیه و ازبکستان در مسئله تاجیکستان و طاهر در رابطه به این مسئله آیا تحلیلگران دیگر هم ابراز نظر کردند؟
و هرچند حالا شرح زیادی در این باره در مطبوعات غربی و یا رسانه‌های روسیه نمی‌توان یافت، اما این مسئله را در صحبت با آنا متویو تحلیلگر مهم شهر لندن و مؤلفی پژوهش‌های مختلف دور به کشورهای آسیای مرکزی امروز در میان گذاشتم و نخست از او پرسیدم آیا به این اندیشه موافق است که سفر دیمیتری مدودف به تاشکند مایه ناخرسندی در حکومت تاجیکستان شده است؟
نه، من در مجموع با این اندیشه موافق نیستم، چرا که حکومت روسیه به این هم از پیش با اسلام کریموف مشکلاتی زیاده دارد. اول اینکه مناسبات آنها در این اواخر بد شدند. اسلام کریموف آخری سال گذشته چندین اقدام نمایشکارانه کرد تا از محور نفوذ روسیه دورتر شود. از این رو واضح است که دمیتری مدودف سعی خواهد کرد تا روشن نماید که این یک سمتگیری جدی ازبکستان است و یا روش موقتی. دوم اینکه به خودی دمیتری مدودف ضرور است تا یک نو سیاستی نو در قبال آسیای مرکزی تهیه کند، زیرا فعلا وضع تغییر می‌یابد و در خود روسیه هم وضع تغییر یافته است و او رئیس جمهوری نو است. طبیعتا ازبکستان در حال حاضر برای رهبریت روسیه یک کشور مشکل آفر می باشد. ازبکستان تاکای سترانا نیبولی
پروبلماتیچنه سیچاس لی روسیسکو رکاوودستو. و دیگر اینکه تحلیلگران تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفتند بهتر شدن مناسبات ازبکستان و روسیه میتواند سبب افزایش فشار به تاجیکستان شود و در راه اجرای برنامه‌های عظیم انرژی تاجیکستان از جمله در راه نیروگاهی بنیاد نیروگاهی برق آبی روغن مانع بیشتر ایجاد کند. طوری میدانیم ازبکستان میگوید بنیاد آبانباری روغن سببی بیاب ماندن کشتارهای وسیع آن کشور و همچنین فلاکت محیط زیستی در آسیای مرکزی میشود.
تاجیکستان در این زمینه به قدری کافی مشکل داشت و دارد. از این خاطر نمیتوان پیش بینی کرد که این مشکلات بدتر خواهند شد. سیاست ازبکستان نسبت به تاجیکستان اجازه دهید بگویم حاضر هم خصمانه می باشد. اما دیگر پهلوی مسئله این است که اگر مناسبات ازبکستان و روسیه بهتر شود و مسکو صاحب نفوذی بیشتر بالای تاشکند بگردد، در این حالت تاجیکستان هم شانسی مثبت به دست می آورد. یعنی روسیه می تواند با استفاده از نفوذش به تاشکند اجرای برنامه های عظیم منطقوی را ممکن سازد. از این خاطر در بهبود یافتن مناسبات ازبکستان و تاجیکستان باید نفوذ روسیه هم به اینابت گرفته شود که می تواند عامل مثبت برای به بهبودی همکاری های منطقوی باشد. اما حالا وضع دیگر است. حالا مسئله دخالت به بحران مالی است و مسئله بازگشتی سیل مهاجران کاری ازبکستان از روسیه که رهبریت آن کشور را نگران کرده است. از این خاطر حالا مسکو هم به منفیت خود کارت های زیاده در دست دارد.
و حکومت روسیه همیشه گفته است که از تحکیم ثبات در آسیای مرکزی منفیت دار است، ولی ما بسیار کم میشنویم که روسیه برای بهبود یافتن ارتباط و همکاری های ازبکستان و تاجیکستان کار کرده باشد، چون تقویت همکاری های منطقوی هم در راه تحکیم ثبات در آسیای مرکزی خوانده می شود.
روسیه سعی دارد و به حدی که من می دانم کارهای زیاده در حاشیه کرده است، از جمله در چهارچوبی اتحادیه اقتصادی اوراسیا به تاشکند فشار آورده است تا برای تاجیکستان نظامی روادید را سبکتر کند تا نحوه تجارت و انتقال ترانزیتی مال و کالا بهتر شود. اما حالا اتحادی شوروی نیست و روسیه نمیتواند با کریم فرمان دهد که یک چیز را همین گونه لغو نماید. یعنی آنها باید با شیوه های مایل کردن یا بزن فشار کار کنند. زیرا حالا روسیه در قبال ازبکستان یگان کلیدی تلایی برای تاثیرگذاری ندارد. ما باید به نفوذ روسیه هوشیارانه بها دهیم. هرچند آن یک عامل هست ولی نمیتواند همه مشکلات را حل کند.
Существует, и оно является фактором, но оно не решает все проблемы.
و طور شما گفتید ازبکستان یک کشور مشکل آفر برای روسیه است و در بسیاری از پژوهش‌های تحلیلگرانی اروپایی هم می‌بینیم که روسیه و هم اتحادیه اروپا از وضعی سیاسی بی‌ثبات به گفته آنها در ازبکستان نگرانند. آیا بندش شما این مسئله را دمیتری مدودف در ملاقات با کریموف شاید مطرح کرده باشد؟
مدودف ظاهراً کوشش خواهد کرد، اما ما هم باید به این نوبت بگیریم که مناسبات آنها به حیث رئیس جمهور چندان نزدیک نیست. اول اینکه مدودف از اسلام کریموف خیلی جوان تر است. کریموف وقتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری روسیه به مسکو آمد، آشکارا به پوتین گفت که ضرورت برای تغییر حکومت و آمدن رئیس جمهوری نو نمی بیند. یعنی برای وی با پوتین کار کردن آسان تر است. و این را در حضور مدودف در حضور خبرنگاران گفته بود و آغاز مناسبات به قبل چندان خوشایند نبود. باید منتظر باشیم و ببینیم که تا چی حد به مدودف دست می دهد تا با اسلام کریموف نزدیک شود، زیرا آنها رهبرانی نسل های کاملا متفاوت و شکل های کاملا متفاوتی دولتداری هستند. ما از این سفر نباید جهش به سوی پیش را انتظار داشته باشیم.
آنا متویو تحلیلگری مقیم شهر لندن دایر به سفر دمیتری مدودف به شهر تاشکند صحبت میکرد و همچنین دایر به تأثیر آن به روابط تاجیکستان و ازبکستان. مجله شانگاهی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و من تایری سفر با اتفاقی همکارم فرهاد میلاد شما را همراهی میکنیم.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید. ساعت در شهر پراگ 3:29 و در شهر دوشنبه 7:29 است. با اجازه شما حالا یک توقف میکنیم و ترانه میشنویم و سپس برمیگردیم با گزارش های تازه از تاجیکستان.
Man, you're too
هر دو عاشق ترین عاشقانه من یا تو یا کی هر دو جفتی پرنده آسمانه من یا تو یا کی هر دو عاشق ترین عاشقانه من یا تو یا کی هر دو جفتی پرنده آسمانه من یا تو من خونم خونه برک هات من خوابم وسط شب هات من عشقم بچام چشمات من رنگم بروی لب هات من خونم خونه برک هات من خوابم وسط شب هات من عشقم بچام چشمات من رنگم بروی لب هات من یا تو یا کی هر دو عاشق ترین عاشقانم من یا تو یا کی هر دو جفتی پرنده آسمانم من یا تو جانی خسته هی در من چو جانی شسته با من بیمان همیشه
مجله شامگاهی را میشنوید و حالا نگاه به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
شرکت گازپرو میگوید به زودی حجم ذخایر گاز طبیعی در تاجیکستان را اعلام خواهد کرد.
حال زار مکتب های ناحیه جامی و صدها تن از خوانندگان آنها.
و دادستانی ولایت سوق فهرستی پیروان جریان سلفیه در این ولایت را تهیه کرده است.
در تاجیکستان درباره امام اعظم فیلمی نو نوار برداری می شود.
و مجله شامگاهی را با گزارش دایر به ذخیره های گازی طبیعی در تاجیکستان ادامه می دهیم. گازپروم زروبیج نفت گاز یک شاخه شرکت عظیمی گازپروم روسیه ذخایر گازی طبیعی تاجیکستان را در حدود 3 تریلیون متر مکعب تخمین زده و گفت خلاصه نهایش را درباره حجم این ذخیره ها تنها بعد از انجام کارهای اکتشافی اعلام خواهد کرد. این شرکت در حال حاضر برای انجام کارهای اکتشافی و استخراج گاز از 4 میدان تاجیکستان مجوز به دست آورده است. تحلیلگران تاجیک میگویند فشاری که تاشکند هر سال در مسئله نرخی گاز بالای تاجیکستان میآورد، جانب تاجیکستان را مجبور میکند تا هرچی بیشتر روی بهره برداری از منابع داخلی فکر کند و هم روی راههای آلترناتیوی تامین کشور با گاز طبیعی. میرزا سلیم پور از رادیو آزادی گزارش میدهد.
در این شب و روز که بحران گاز در اروپا فرو نشسته، ناظران امور با برآورده کردن برد و باخت طرف های زیدخل این بحران پرداختند، یک خلاصه اصلی این است که اروپا چاره به جز از کاهش دادن وابستگیش به واردات گاز از روسیه و جستن راههای آلترناتیوی تامین بازار گاز این قاره ندارد. عین موضوع پیدا کردن منابع آلترناتیوی تامین کشور با گاز طبیعی برای تاجیکستان نیز مطرح است که هر سال با ازبکستان بر سر نرخ گاز و شیوه پرداخت پول آن دچار مشکل می شود. تاجیکستان امسال برای 1000 متر مکعب گاز طبیعی با ازبکستان باید 240 دلار بپردازد، یعنی 65% بیشتر نظر به 145 دلار نرخ سال گذشته. فتحالدین محسدینوف رهبر پیشینی شرکت دولتی تاجیک گاز در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت او هنوز قبل از رفتن از این مقام به حکومت پیشنهاد کرده بود در متن قرارداد دوشنبه و تاشکند بند اضافه شود که در صورت پایین رفتن نرخ جهانی گاز بازبینی نرخی برای تمام سال تعیین کرده ازبکستان را ممکن گرداند.
البته این بار از طرف حکومت کار برده شد. من الکه مسئول تهر کرده بودم که در آینده اگر نرخ پر دست پر شد ما از نرخ نخود دنی بریم کنم. ما طرف توجیگه طرف حکومت باید از حضور گفتشوی سر کنم تهوری بیند که ما خب خاطر زمستان بود شدان باتیم. وقت بیتو کم بود نوزیتو بسار بود. درک جهانی معلوم نبود. پرابلم وزیم برای همین شرط ما مونده نتونستیم. و یک مکتوب رسمی کرد در کوکی شرمنده که اگر در حالت فصل نرخی گاز در جهان شرطنامه از نظر دیوار مشروطه خیر الهواگی و شرطنامه رگ وای کند کو
فتحالدین محسودینوف افزود یک راه برون رفت از مشکلی پیوسته تاجیکستان در مسئله تامین گاز پیدا کردن مسیرهای الटरनेटیوی از جمله طرح لوله گاز است که باید از ترکمنستان توسط قلمرو افغانستان تا به ناحیه رومی ولایت ختلانی تاجیکستان کشیده شود. راه دیگر با باور رهبری سابق تاجیک گاز استفاده بیشتر از منابع وطنی است.
روی یگانه کارهای بزرگ کردن اگر گاز خودی استفاده شود خوب میشد. یگانه وقت شد نرخ جهانی فاش شود دور راه دیگر آن نیست بسکرم.
این در حال است که ذخیره گاز در زیر بستر خاک تاجیکستان را زمین شناسان در حدود 3 تریلیون متر مکعب حدس میزنند. در حال حاضر در تاجیکستان اساساً دو شرکت خارجی به کارهای اکتشافی و استخراج گاز مشغول است. شرکت کانادایی تتیس پترولیوم برای انجام کارهای اکتشافی و استخراج گاز از 5 کان تاجیکستان خط مجوز به دست آورده، دو کان نسبتاً خرد را الکی فعال کرده است. شرکت دومی فعال در این ساحه اقتصاد تاجیکستان گازپروم زروبیژ نفت گاز، شرکتی وابسته به طرحهای خارجی گاز پروم بزرگترین تولید کننده و فروشنده گاز روسیه می باشد. سخنگوی این شرکت ایوان گوگولف در یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت:
در تاجیکستان ما برای کارهای اکتشافی 4 خط مجوز به دست آورده ایم. فعلا ما در مرحله آماده کردن متخصصان و اعزام تجهیزات فنی قرار داریم تا که با کارهای صحرایی آغاز کنیم. ما انتظار داریم که الکی بهار سال جاری با کاوش‌های فنی شروع کنیم. مشکل اینجاست که ساختار گیولوژی تاجیکستان خیلی مرکب بوده، کوهستان بودن کشور نیز کار ما را مشکل تر میکند. تحقیقات زیادی را باید در آنجا انجام داد که کار ما در نهایت بیهوده نشود.
ایوان گوگولف سخنگوی شرکت گازپروم زروبیژ نفت گاز. تاجیکستان در حال حاضر با گفته رهبری سابق تاجیک گاز فتحالدین محسودینوف تنها 5% نیازمندی هایش با گاز طبیعی را از حساب استخراج گاز از کان های وطنی برآورده گردانده، باقی گاز لازم برای کشور را از ازبکستان وارد میکند. تاجیکستان سال گذشته از ازبکستان بیش از 9 میلیارد متر مکعب گاز وارد کرد که برای دوشنبه بیش از 70 میلیون دلار تمام شد، ولی امسال برای عین مقدار گاز تاجیک گاز ملزم است با ازبکستان تقریبا 50 میلیون بیشتر یعنی 120 میلیون دلار بپردازد.
برنامه را با گزارش دیگر سر این موضوع ادامه می دهیم. در شهر کولاب قیمت گاز بالا برده شده است و سبب آن هم تقاضای تتیس پترولیوم شرکت خارجی بوده است که بهره برداری از کان قدیمی خواجه سرتیز را شروع کرده است. تفصیلات موضوع در گزارش خبرنگاری آزادی در کولاب مومین احمدی.
قیمت استفاده برای گاز طبیعی برای اهالی در شهر کولاب دو برابر بالا رفت. جمعیت سهامی شکل کشوده کولاب گاز هم اکنون 1000 کوبومتر گاز طبیعی را از 65 دلار به 115 دلار آمریکایی افزایش داد. خیرالله حبیب‌الله سردار جمعیت مذکور گفت که بالا بردن قیمت گاز به آنها وابسته نیست، زیرا به قول او کولاب گاز در حال نرخ گاز را بالا برد که در همین مورد از جانب استحصال کنندگان کان گاز خواجه سرتیز و کان گاز بیشتین تاق نوحیه بلجون قیمت 1000 کوبومتر گاز طبیعی با یک بارگی از 50 دلار به 80 دلار آمریکایی قیمت پیدا کرد. هرچند به قول جناب حبیب الله فولی حاضر 60% اهالی با گاز طبیعی تامینند، اما ساکنان شهر از کمبود گاز در خانه هایشون شکوه میکنند. نهول بی دمی نو ساکن محله به نام شمسالدین شاهین شهر کلوب میگوید:
من همی داغی هستیم که مورا یک مو گاز بطن یک مو سوی بطن او شنشا و بیست ما جمع کنه براوا سوزویش باشه مورا گازه این همی چور طبیعی داره کوره مورا او بالون چی کمی سور مو های زلو را کم یا بزری میتا یک خود دورا گنده دورا سرسمه میده میدهیم گریوش بکم یا جورا ایچ خیل باشم شد تریزم نیلا میکنیم بیدیم بوی گازه های نیم ساعت گریوش نمیکنیم.
در همین حال اکثر ساکنان خانه های بلند آشیانه در برابر کمبود گاز اینچنین از نبودن برق در خانه هایشون اظهار نارضایتی می نمایند. سعادت کریم یک تن از باشنده شهر می گوید اگر احوال ساکنان شهر بی گاز و بی برق ادامه کند آنها را آینده ناسالم در پیش است.
اما گردادار کرال خونه را بیم خیلی کنم همه ترسی سه بکنه زنان که میگن که نسلی سالم نمیگن همه تبرکلوز آینده بوتیسون هم مشکلوزه.
در همین حال خیرالله حبیب‌الله سردار کلوب گاز میگوید تا آغاز سال نو از کنی گازی بیشترین تاق نوحیه بلجوان به شهر کلوب حدود 5000 کوبومتر گاز در یک شبانه روز انتقال می‌یافت. حال حاضر پس از آنکه شرکتی آمریکایی موسوم به تتیس پترولیم لیمیتد کنهای گازی خواجه سر تیز را بازسازی نمود، سر از سال 2009 به شهر مقدار انتقال گاز به 16000 کوبومتر رسیده است. اما این در حالی است که به قول وی طلبات اهالی شهر کلوب به گاز در یک شبانه روز به 100000 کوبومتر میرسد. جناب حبیب‌الله افسود که ایشان به خاطر تامین اهالی با گاز در حدود شهر نقطه های فروشی گازی موه سازمان دادند. در حالی که ساکنان شهر پورا با گازی طبیعی تامین نیستند، رجه انتقال نیروی برق نیز شدیدتر شده است. همکنون در یک شبانه روز به خانه های ساکنان شهر 4 ساعت برق انتقال داده می شود. مومین احمدی، رادیو آزادی کلوب.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
کنسولی تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ گزارش های زیادی دایر به مناقشه مسلحانه مهاجران کاری تاجیک در روسیه را رد کرد. دو روز باز است که در رسانه های روسیه گزارش های نشر می شود که گویا مهاجران کاری تاجیک در شهر یکاترینبورگ به سوی خوابگاهی هموطنان خود که آنها فرزندانی نوزاد هم داشتند حمله کردند. اما فاروق شریفوف کنسولی جنرالی تاجیکستان در یکاترینبورگ ضمن صحبت با همکارم نور محمدی خوزاده گفت تصویری رسانه ها نادرست و بی‌پایه است و حادثه را چنین تصویر کرد.
این کار روزی 11 شب در یک بارک تیپ میگن که مهاجران ما زندگی میکنند اونجا. 11 شب ساعت 12 شب دو نفر شهروند روسیه که در اونجا استخبار میکنند صدای مکتفون را بلند کردن. اومدن از خط تاجیکوی ما بچهای ما رفته التماس کردن که یک مکتفون را پاستار کنین که کودک مایده خوب است. از اون جمله در اونجا یک نفر شهروند ما خطی اویلاش که اویلاش شهروند روسیه است طفلی مایده داشته بود. نام شهروند ما داورونوف اسکندر،
بله،
نام اویلاش لوبا. دو بار میبرویان همسایه را التماس میکنند که صدای مکتفون را پاس کنند. وای گوش نکده با گپای اینو گپای دشمنوی خبه میکند. روزی 12 ساعت 8 بیگو یک زیاده از 20 نفر اومده چوب و تخته و چیزی داشته بودند اومده هجوم میکنند با خوابگاه بچه ها.
و ببخشید فاروق خمدینج، این حمله کننده ها کیها بودند؟ این 20 نفری که میگویید
حمله کننده این نامعلومه که همشون
آیا مهاجران کاری تاجیک بودند، شهروندان تاجیک بودند یا ساکنان محلی شهر یکاترینبورگ بودند یا یگان گروه های تندروی ملتگرای روس بودند؟
نه، این ساکنان محلی گونه شهر یکاترینبورگ هستند. برای اینکه از گفتی بچه ها ما که ما جای حادثه رفتیم امروز ما دیدیم بچه ها خیلی صحبت کردیم، از اون جمله سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه اورژانس شهر یکاترینبورگ خطی، این ساکنان محلی همو شهر یکاترینبورگ هستند، مو گرد اطراف همو کوچه با اومده حمله میکنن. یک توش دستش با یاروق پنیمانی است کو،
بله،
خوری میکنن. یک همین خفاش سینه یک مهاجر تاجیک سفرف سوجین به میرسد زخمی میکند. همون شب و تشبوسی همین اویله بچه های تاجیک و اویله و شهروند ما دوران اسکندر ملیسه خبر میکنند. کارمندان شعبه کار داخلی اورژانکیزه میبیاد تفتیش آغاز میکنند. این دو کسی که سببی که کار جنایت شده یارا بردن محکم میکنند. از اون جمله 6 نفر شه با زبان خط پدپیس که از نیویزی میگن که با زبان خط میگیرند و جواب شو میتن. لیکن تفتیش ادامه دارد. صدار ریاست کارهای داخلی نوحیه و خوردیم با ماده 213 کدی جنایتی فدرال روسیه باز تفتیش ادامه دارد. خود صدار ریاست شعبه کارهای داخلی تحت نظارت قطعی گرفتگی است و از اون جمله کنسولگری.
یعنی که شما این خبری که خبرگزاری اورال پلیترو درباره کشتار یک تاجیک و تیراندازی چاپ کرده است رد میکنید؟
یکو اساس ندارد، یکو کس مردگی نیست، تشویقات است. میخیل ما در سایت سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه در سایتش دادگی است خبر.
فاروق شریفوف کنسول جنرالی تاجیکستان در شهر مسکو در شهر یکاترینبورگ با رادیو آزادی صحبت میکرد و موضوع برنامه را تغییر میدهیم. میرویم به منطقه قرغان‌تپه، درسترش به یک مکتب این منطقه که محصلینش در واگن ها تحصیل میکنند. تحصیل در این مکتب که از دیدن عکسش واقعا دلتان به حال محصلین خواهد سوخت در 3 بست صورت میگیرد و از هیئت 26 نفره آموزگاران در این دبیرستان تنها 2 نفر معلوماتی عالی داشتند. خبرنگاری رادیو آزادی ناصرجانی مامورزاده به این مکتب در ناحیه جامی رفت و چنین گزارش تهیه کرد.
دستیم که چنده؟ بازی مکتب چنده خون دستی؟
پنجه.
همین گونه شناسایی ما با محصلین مکتب تحصیلات همگانی رقم پنجاهم ناحیه عبدالرحمن جامع ختلان آغاز شد که در صنفخانه تنگ و تاریک و سرد و افلاسی اندرون واگن‌ها انتظار معلم خود بودند. آموزگاری که طور بعدن معلوم شد خود هم معلوماتی عالی ندارد و تنها بعد از ختم صنف 11 هم به تعلیم کودکان جلب شده است. ماهی گل کمالوا آموزگاری که ذکرش رفت شرایط تعلیم و تدریس در این مکتب واگن را بسیار سنگین ارزیابی نموده چنین تصویر میکند.
برون میچکد ریزو گویا همه طرفه با 22 نفر آیت میده سه کس چور کس میشین شرایطی نیستان نیست.
در مکتبی رقم پنجاهم ناحیه جامی که تنها از 12 واگن عبارت است 850 طالب علم از صنف 1 تا 11 هم تحصیل میکردند. از بس که واگن ها یعنی صنف خانه ها کفایت نمیکنند تحصیل در اینجا در سه بست صورت میگیرد. همچنین هیئت آموزگاران مکتب نیز از 26 نفر عبارت است و از این میان تنها 2 نفر معلومات عالی آموزگاری داشتند. سید قل قادیرف مدیر بخش علمی مکتب رقم 50 هم اوید به مشکلات تعلیم و تربیت در این تعلیمگاه میگوید
حاضرش هم نمیرسه، از فن و شیمیا داره نمیرسه، از ماتماتیک هم نمیرسه برای بالای درس دادن. از سوال نرسیدن مثال و هیزم تقصی داره، پیشکه هست پیشکه دارم. اما سحری گر میگم با بس سر تمام کشید و چون تشکیل کدگن همون رو برای سنگو الو میکنم.
در همین حال حکومت ناحیه به نام عبدالرحمن جامی میگوید تلاش دارد مکاتبی را که فعلا در واگن ها جای گیرند به بناهای خشتی کوچ دهد. امید خوجه زاهیروف رئیس ناحیه جامی گفت در سال سپری شده در قلمرو ناحیه سه صنف خانه نو بنیاد گردیده طالب علمان از واگن ها بیرون کشیده شدند و اما امسال به ادعای آقای زاهیروف قرار است در زمینه مکتب واگن رقم 50 ناحیه 4 عدد صنف خانه نو ساخته شود. در مورد مشکلات نارسایی آموزگاران اختصاصمند در مکتب مذکور رئیس ناحیه جامی گفت
اوید در اصل نرسیدن معلمان صاحب معلومات عالی دور از حساب بودجه محلی فقط در دوره سالی ثباتی 8 نفر به دانشگاه عالی روان کردیم، 18 نفر از حساب کوتای پرزیدنتی داخل شدند و کالج آموزگاری که امروز در ناحیه تشکیل کردیم نشان دهنده آن است که در آینده این کمبودی ها برطرف کرده می شوند.
امید خوجه زاهیروف رئیس ناحیه جامی ولایت ختلان به اطلاع اداره معارف ولایت ختلان در سال 2008 67 مکتب از منازل شخصی و واگن ها به بناهای نو کوچ داده شده است، اما همان شماری مکاتبی که در واگن ها و منزل های شخصی جای گیرند همچنین تعلیمگاه هایی که در حال صدمه‌ای قرار دارند نگران کننده ارزیابی می شود. همان گونه کمترین مبلغی که از حساب بودجه های شهر و نواحی ولایت ختلان برای تعمیر و ترمیم مکتب ها اختصاص داده می شود مربوط به حکومت ناحیه عبدالرحمنی جامی بوده است. در این ناحیه 61 مکتب همگانی موجود بوده، برای تعمیر و بازسازی آنها حکومت محلی سالانه 213 سومانی معادل 58 دلار آمریکایی اختصاص می‌داده است. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، ناحیه عبدالرحمنی جامی.
شنونده ارجمند، برای دیدن عکس‌های این مکتب ویرانه که واقعیت حال را باز هم بهتر خواهند گفت لطفاً به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید، ozodi.org ozodi.org.
و طاهر اجازه دهید برویم به ولایت سوخت که در آنجا اداره امور داخله 156 پیروی رویه سلفیه را زیر نظارت گرفته است. مسئولین مقامات انتظامی میگویند تا قرار دادگاه عالی تاجیکستان از 8 انور سال روان در مورد منع فعالیت سلفیه در تاجیکستان نسبت پیروان این جریان مذهبی دست کوتاه داشتند، ولی قرار دادگاه عالی هم اکنون به آنها امکانیت فراهم آورده است نسبت آن پیروان سلفیه که از عقیده خود دست نمی کشند مطابق این قانون و دیگر قانونهای عمل کننده کشور چاره بیندشند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش معصومی محمد رجب خبرنگار آزادی در شهر خوجند.
عبدالرحیم قهاروف سردار اداره امور داخلی سوخت در توضیح ثبت نام 156 پیروی جریان سلفیه از جانب مقامات انتظامی گفت که این اقدام جواباً به قرار دادگاه عالی درباره منع فعالیت این جریان مذهبی صورت گرفته است. وی افزود
قرارهای سوید عالی
به رسمیت در آورده می شود و موافقی همون بعد مبارزه با سختر می شود. این شخصانی که امروز در قیطوی فوری می باشند اگر از فکر اندیشه و عقیده خود نگرده نسبتی و اون از روی امرو کانونه عمل کننده چوره ها دیده می شود.
عبدالرحیم قهاروف سردار اداره امور داخلی سوخت صحبت نکرد و افزود که مقامات امور داخله برای راه اندازی فعالیت علیه جریان سلفیه برنامه دراز مدت تهیه کرده است. یادآور می شوم دادگاه عالی تاجیکستان در روز 8 ژانویه با تقاضای دادستانی کل فعالیت این جریان مذهبی را در کشور منع فرمود. این قرار پس از یک ماه از روز صدور حکم قانونی کسب خواهد کرد. در همین حال برخی از کارشناسان اقدام اداره امور داخلی سوغد را در مورد ثبت نام و تحت نظارت گرفتن پیروان این جریان در زمانی که قرار دادگاه عالی هنوز به اجرا ندرآمده است اقدام بر وقتی و شتاب زده می خوانند. کارشناس علی محمدی بران است که منع فعالیت یک جریان عقیدوی مذهبی نقض حقوق پیروان آن و مخالف به قانونگذاری تاجیکستان می باشد. او می افزاید
در مورد جریان سلفیه باشد، جریانی که نام نویس نشده است، در یکم حتی در خارج کشورم فعالیت نمی کند، وقتی که ما درباره او قرار قبول میکنیم باید اون چاره هایی که قانون پیش بینی شدند، اون سند هایی که قانون پیش بینی شدند باید آنها را نظر کنیم که امروز در بین جانبداران این عقیده یکم اختلاف نیاید. البته ما گمان میکنم که در این واسطه باید سود کمیسیونی جمهوری تاجیکستان نسبت سند قبول نموده سود عالی موقع خود را بیان نمود.
کارشناس علی محمدی صحبت نکرد و افزود که مقامات انتظامی سوغد در حال از ثبت نام و تحت نظارت گرفتن پیروان جریان سلفیه اعلام داشتند که بسیار ساکنان به سبب نداشتن دسترسی به رسانه‌های خبری عمدتاً در پی نبود برق از قبول چنین یک قرار اصلاً بی‌خبر مانده‌اند. از سوی دیگر میگوید وی تا زمان قبول قرار منع فعالیت جریان سلفیه از جانب دادگاه عالی و در فاصله تا حکم عمل پیدا نمودن آن مقامات مسئول سبب ها و عامل های منع این جریان را برای ساکنان به طور روشن و عادی توضیح ندادند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در ولایت بدخشان شرکت های خانه‌سازی و لایحه‌کشی یک مؤسسه تابع حکومت را متهم می‌کنند که با فعالیت خود مانع اجرای طرح‌های ساختمانی می‌شود. این مؤسسه‌ها خواستند تا حکومت به گفته آنها به خودسری این نهاد دولتی خاتمه دهد. میرزا جلال شاه جمال خبرنگاری رادیوی آزادی از بدخشان گزارش می‌دهد.
اداره اوی ساختمانی و لایحه‌کشی بدخشان طی برگزاری نشست خبری مدیریت ساختمان نزد پرزیدنت کشور را با بردن فعالیت انحصاری متهم نمودند. با گفته آنها پس از آن که مدیریت نه فقط اجرای کارهای لایحه‌کشی و ساختمان انشاءات بزرگ بلکه ترتیب دادن حجت‌های خروجاتی لایحه‌های امنیت مالی را در دست خود متمرکز ساخته است، با آنها خوف بیکار ماندن تهدید میکند. سردار پژوهشگاه بدخشان لایحه محمد ظاهر سید ظاهرف گفت که طی ماه آخر به پژوهشگاه جانب فرمایشگران یگان درخواست وارد نشده است. وی گفت که مفلس شهی به اداره در اولی تعدید میکند که قبلا متخصصان زیاد از 20 لایحه و 60 خروجات نامه لایحه‌ای عملی شونده را در منطقه ترتیب دادند که از جانب فرمایشگران به یگان ایراد قبول شدند.
قدرت کارخانه به نظر نگرفتند، ممکن گمان کردند که کارخانه تاسیس دادشتگی ممکن است دای کورن برود.
در همین اول شعبه ساختمان اساسی ولایت تا سال گذشته با مبلغ 52 میلیون سومانی کارهای ساختمانی و تعمیر و ترمیم را به اجرا رسانده است که زیاد از 50% آن را مبلغ گذاری تشکیلات های بین المللی، کارخانه های خصوصی و جمعیتی تشکیل دادند. مسئولین شعبه ساختمان اساسی مقامات مالی میگویند که با محروم شدن از ساختن حتی 3-4 سیمخانه مکتب در یگان دیوت دوردست فعالیت شعبه دچار مشکلات و واردات انداز به بودجه محلی کاهش خواهد یافت. سردار شعبه ساختمان اساسی ولایت مهبد رحمتوف گفت
ما هر وقت گفته میتونم که این شرطوی که از طرف شعبه ساختمان اساسی مقامات محلی و حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان ساخته و با استفاده داده میشوند از جانب کمیسه قبول دولتی چی در سال 2007 چی در سال 2008 با بابای خوب و علا قبول کرده شدند.
با گفته روبر پامیر ساختمان عزیز بیک عزیز بیکوف، متخصصان و کارگران اداره در ساختمان میدان ورزشی خوروخ که با اصول اورا بنیاد گردید شرکت ورزیدند، اما پس از پایان بازدید پرزیدنت کشور اگرچند برای ارش تیز در انجام دادن ساختمان ورزشگاه دستور داده شده بود، ولی مدیریت مبلغ را تا ماه اکتبر جدا نمود که خنک او شروع شدند. مسئولین پامیر ساختمان اظهار داشتند که آنها اکنون روی دریافت مبلغ را در میبینند که در تندر انشاءات ساخته شونده در کشور امجوار شرکت میورزند. و گفت که پس از چند مدت یکی از چنین انشاءات دیدبانگوی مرزی در مال نوسای دروازه افغانستان با استفاده داده خواهد شد. اداره های ساختمانی ولایت همچنین برگزاری تندر برای اجرای کلاه ساختمانی را از جانب مدیریت غیر شفاف ارزیابی نمودند. به گفته آنها پس از تندر به ولایت عادتا نمایندگان شرکت های غالب با دستان خالی می آیند، حالان که به تکنیک ساختمانی نیاز شدید احساس می شود. اما کارشناسان بس بین مدیریت و اداره ساختمانی را کوشش صاحب شدن به خرچه پول که ساختمان یکی از منابع اساسی آن باقی میماند ارزیابی میکنند. به گفته آنها اخیرا مدیریت وعده بازنگری نقشه انشاءات و واگذار نمودن ساختمان برخی از آنها را به اختیارداری اداره های لایحه‌کشی و ساختمانی ولایت داده است، ولی گمان می‌رود که تا به آن حاضر نمی باشد با آسانی ایسای از پاره الوایش را از دست دهد. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی خوروخ.
و در پایان برنامه یک گزارش جالب فرهنگی. تاجیک فیلم تصمیم گرفته است در باره امام اعظم اساسگذار حنفیه که 96% مردم تاجیکستان پیروی آن مذهبند فیلم مستند بنوار گیرد. امسال در تاجیکستان سال بزرگداشت امام اعظم اعلام شده است و مسئولین تاجیک فیلم میگویند این فیلم را امسال یکی از اولویت های کاری خود قرار خواهند داد. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی رسول شادان.
تاجیک فیلم تصمیم دارد دو فیلم مستند را درباره استقلالیت تاجیکستان و امام اعظم به نوار بگیرد. سید جلال سعیدوف، دایرکتور کینوستودیای تاجیک فیلم، در این باره گفت:
سالی آینده دو فیلمی هنری در نقشه است. بعضی از این فیلم‌ها بالاتر، 10 فیلم حجتی، بو کار دوبلیژ فیلم‌های تاجیک فیلم ادامه خواهد یافت. در نقشه امسال هم است که صاحب کارو با ما همکاری خواهند کرد. امسال با برادر ایرانی فیلم مشترک خواهیم گرفت. از موس فیلم همکاری تکنیکی خواهیم داشت و سینماگران کانادا هم پیشنهاد کردند که
این در حال است که به گفته کارشناسان به نوار گرفتن فیلم امام اعظم با در نظر داشت توان فنی و مالی کینوستودیای تاجیک فیلم مشکل به نظر می رسد. به گفته سفربک سالیف، کارگردان سینمای تاجیک، به نوار گرفتن این فیلم در صورت به تاجیک فیلم دست می دهد که موضوع سناریوی این فیلم با کارشناسان و سینماگران ورزیده جهان و کارشناسان اسلامی مورد بحث قرار گیرد. به این دلیل که تاجیکستان از آثار تاریخی و دینی حیات و فعالیت امام اعظم چندان زیاد برخوردار نیست. و افزود:
دانشمندی که در تاجیکستان تا دیروز همشون استاد درس اتیزم علمی بودند، امروز همشون شدن اسلام شناس. من مطمئنم که وقتی این فیلم میکنن هیچ وقت اینا با اهل علمای دینی و اینا هیچ وقت صحبت نخواهند کرد. یعنی که یک خیلی ساده لوحانه سطحی میکنن این کارا.
با وجود این، آقای سالیف میگوید که ساختن چنین فیلم در تاجیکستان امکان دارد، ولی آن نه به آن سطح می شود که در یاد مردم بماند و یک اثر باشد که نه تنها مردم تاجیکستان بلکه جهانیان از آن بهره ببرند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم تاجیک فیلم در مورد بنوار گرفتن فیلم در باره امام اعظم اساسگذاری مذهبی حنفی شنونده ارجمند. با این گزارش رسیدیم به پایان بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی رادیو آزادی. از آن که تا این ساعت همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم.
تا این لحظه از استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ طاهر سفر و من از استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه فرهاد میلاد با شما بودیم و برنامه‌های بامدادی ما ساعت 6 صبح شروع می‌شوند. تا اون لحظه خدا نگهبان شما.
خدا نگهبان.
توی کی ماهی روشنی شفای تو شادی شکستنی غمهای منم شکستم و بربادم توی فقط عزیزی من بریادم منم شکستم و بربادم توی فقط عزیزی من بریادم بگو آره بگو آره بگو حرفای عاشقی باره بگو آره بگو آره بگو هستی مرا وفادار بگو آره بگو آره بگو حرفای عاشقی باره بگو آره بگو آره مرا هستی بجا خریدار
مرا که خنده های تو بریادم، ببین که در گلوی من فریادم. خدا نکرده بگذری از عشقم، تمامی آرزوی دل برباد است. خدا نکرده بگذری از عشقم، تمامی آرزوی دل برباد است. بگو بگو آری، بگو بگو آری، بگو حرفای عاشقی باری. بگو بگو آری، بگو بگو آری، بگو هستی مرا وفاداری. بگو بگو آری، بگو بگو آری، بگو حرفای عاشقی باری. بگو بگو آری، بگو بگو آری، مرا هستی به جان خریداری.